عاطفه‌ای مثل دوست داشتنی.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرمنیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. 24 استان کشور مرگ و میر کرونایی 0 و 1 داشتند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 35 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 27 نفر کمتر است. در این مدت 2019 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 359 نفر کمتر بوده است. 1208 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 153,888,952 رسید. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با انجام واکسیناسیون میزان فوتی های کرونا به صورت چشمگیری کاهش یافته. به گفته آقای شیروژن حدود 17 میلیون نفر بعد از گذشت 6 ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن خود هنوز نوبت یادآور را تزریق نکردند.
ما مجموعاً از ابتدای بیماری کرونا تا به امروز 143 هزار نفر فوتی داشتیم. 132 هزار نفر از این عدد فوتی ها تا ابتدای آذر ماهه که ما واکسیناسیون خوب و کاملی نداشتیم. از ابتدای آذر ماه تا الان حد اکثر ما حدود 11 هزار نفر فوتی داریم که این نشون میده که بعد از انجام واکسیناسیون چقدر تعداد فوتی های بیماریمون کاهش پیدا کرده. از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که مردم از اون واقعاً به واکسیناسیون اعتماد کنن، حضور پیدا بکنن و سلامتی اطرافیانشون، خودشون و جامعه رو برمقام بیارن.
وزیر بهداشت از مردم خواست پیش از فرا رسیدن فصل سرما دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند. آقای عین‌اللهی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از مردم خواست برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تزریق دوز یادآور واکسن را جدی بگیرند و در صورتی که 6 ماه از تزریق آخرین دوز واکسن آنها گذشته است، همه افراد به خصوص کهنسالان، افراد دارای نقص ایمنی یا بیماری زمینه‌ای دوز یادآور را تزریق کنند. وزیر بهداشت با اشاره به وضع ثابت کرونا در کشور از حدود 3 هفته پیش افزود، موج کرونا شامل 3 بخش ابتلا، بستری و مرگ و میر است که موج اول و دوم را سپری کردیم و همکنون در موج مرگ و میر هستیم که وضع رو به کاهش است. استاندار تهران گفت با درخواست استاندار و شهردار همدان 100 دستگاه تانکر آبرسانی برای شهروندان همدانی ارسال و مسئولیت آبرسانی به بیمارستان‌های این شهر هم به شهرداری تهران محول شد. آقای منصوری گفت آبرسانی به بیمارستان‌های شهید بهشتی، بعثت، عاطیه، فاطمیه و قلب فرشیان همدان هم به شهرداری تهران محول شده است.
پس به فرمایش استاندار محترم همدان قرار شد ما 100 دستگاه تانکر آبرسان رو به سرعت برای کمک به مردم همدان اعزام بکنیم. از این محل امروز در جوار حرم حضرت امام این دستگاه ها ساماندهی شدن. 60 دستگاه از اینجا مستقیما حرکت میکنه و 40 دستگاه هم از مناطق مختلف انشالله امشب حرکت میکنه و به سمت همدان میره. هر کمک دیگه هم نیاز باشه چه در این مورد چه در سایر موارد ما به عنوان استان تهران خدمت عزیزان باشین انجام وظیفه میکنیم. مستظرید خب تهران مجموعه دستگاه‌های نسبتا توانمندی هستند به لحاظ امکانات و لوجستیک و ظرفیت هایی که دارن نسبت به بعضی از استان‌ها دیگه برخوردارتر هستن و خودمون رو موظف و مکلف میدونیم در اینجور موارد کمککار همکاران عزیزمون باشین.
یک شرکت دانش‌بنیان با ساخت مواد تصفیه کننده آب قادر به حذف جامدات حل شده در آب، باکتری، ویروس و سایر مواد میکروبی داخل آب شد. در این نوع فرایند تصفیه معمولاً تغییر فازی صورت نمی‌گیرد و محصولات نیز در همدیگر قابل مخلوط شدن هستند. تصفیه آب آشامیدنی یا پیش تصفیه برای حذف کدورت، جامدات معلق، ویروس، رنگ و برخی مواد آلی، گندزدایی آب‌های سطحی و زیرزمینی، تولید آب صنعتی از آب سطحی، تولید آب از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی با استفاده از این نوع قشا امکان پذیر است. ساخت آبشیرین کن 70,000 متر مکعبی نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. عملیات اجرایی طرح آبشیرین کن نیروگاه اتمی بوشهر صبح امروز با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در زمینی به مساحت 9 هکتار آغاز شد. با ساخت این طرح روزانه 70,000 متر مکعب آب شیرین می شود که به صورت مستقیم هر ثانیه 2.5 تا 3.5 متر مکعب آب دریا شیرین می شود. ظرفیت این مجموعه تا 105,000 متر مکعب در روز هم قابل افزایش است. به مناسبت هفته دولت، خانه بهداشت روستای مهن از توابع بخش مرکزی فیروزکوه افتتاح شد. رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه گفت این خانه بهداشت 500 متر مربعی با 7 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار و به همت مجمع خیران سلامت ساخته شده است. همچنین به مناسبت بزرگداشت مقام خدمتگزاران حوزه سلامت، از زحمات پزشکان درمانگاه شبانه روزی پروین ناصحی شهر کیلان شهرستان دماوند قدردانی شد. در این سم از خدمات 4 پزشک این درمانگاه تجلیل شد. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تخصیص یارانه دارویی موجب افزایش قاچاق دارو شده بود گفت وزارت بهداشت در واقع به جای 80 میلیون نفر به 400 میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه یارانه دارو میداد. دکتر عین‌اللهی در مراسم افتتاح طرح‌های بهداشت و درمان آذربایجان شرقی افزود حتی در این بین شرکت‌های دارویی از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد سوء استفاده می‌کردند. وی همچنین گفت هم اکنون طرح دارویار با استفاده از ابر یارانه سامانه تیتک کنترل داروها را بر عهده دارد و یارانه دارو را به جامعه هدف واقعی می‌رساند. امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه ژنتیک و انستیتو پاستور. دکتر محمدی سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری درباره این تفاهم‌نامه گفت همکاری‌های هدفمند علمی را با دستگاه‌های مرتبط و دانشگاه‌ها برای مطالعه، تشخیص و درمان ناباروری، سرطان و بیماری‌های قلبی و عروقی در دستور کار داریم. زمینه‌های همکاری دو مرکز شامل تولید واکسن، کیت‌های تشخیصی و بخش‌های مختلف تخصصی زیست فناوری از جمله کشاورزی، پزشکی طیور و میکروارگانیسم مهندسی بافت خواهد بود. سازمان جهانی بهداشت از کاهش موارد ابتلا به آبله میمون در هفته گذشته خبر داد. به گفته رئیس سازمان جهانی بهداشت، پس از 4 هفته متوالی افزایش شمار مبتلایان، تعداد موارد ابتلا به ویروس آبله میمونی در هفته گذشته در مقایسه با 7 روز پیش از آن 21% کاهش یافته و از 5907 مبتلا به 5213 مبتلا رسیده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، تا کنون 45355 نفر در حداقل 96 کشور به ویروس آبله میمون مبتلا و 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. دادستان تهران گفت کالاهای سلامت محور باید در محل‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو نگهداری شوند. آقای صالحی در بازدید از انبارها، سوله‌ها، پارکینگ خودرویی و دیگر بخش‌های اداره کل گمرک استان تهران با شنیدن مشکل ترخیص 180,000 واحد سرم موجود در انبار عمومی فرودگاه امام، دستور لازم برای ترخیص ظرف 48 ساعت با نظارت سازمان غذا و دارو و با اولویت رفع نیاز مراکز درمانی در کشور را صادر کرد. و درباره نگهداری شیر خشک‌های دارویی که مدتی از نگهداری آنها در انبار گمرکات استان تهران می‌گذرد گفت این کالاها جزو اقلام سلامت محور هستند و باید درباره آن هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. لذا در این خصوص دستورات ویژه‌ای برای بررسی وضع این اقلام و انتقال شیر خشک‌های موجود در سوله‌ها به انبارهای دارای درجه حرارت متناسب با نظر سازمان غذا و دارو را صادر کرد. نخبگان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه شیلات موفق شدند محصولاتی چون قرص جلبک، سامانه ردیابی گله‌های ماهی و دستگاه آب مغناطیسی را تولید کنند. محصولاتی که پیش از این جزء اقلام وارداتی بود و بر اساس نیاز صنعت در مسیر بومی‌سازی قرار گرفت. برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال ورود دانش‌بنیان‌ها به حوزه شیلات افزایش داشته باشد. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهیتون میرسونم که اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10، 16 و 22 به آگاهی شما عزیزان میرسد. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت.
نقش می‌بندد بر تارک خیال نغمه ای از ازل، نقش جان می‌زند و جان در فغان، که کجا آرام گیرد به صحت و سلامت. نقش می‌زند این نغمه صحت، نغمه سلامتی از برای تو، از برای من، از برای ما.
خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان. به برنامه شبانگاهی نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. این برنامه به موسیقی درمانی، به ویژه موسیقی کلاسیک و تأثیرات اون در بهبود اختلال یادگیری خواهد پرداخت. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. همکاران من در این برنامه: نویسنده و سردبیر سبا رادمان، طراحی آیتم علیرضا دولتی، تهیه کننده سارا شریفی، صدا بردار فاطمه جلالی، کارشناس مجری میترا بهرامی. موسیقی درمانی عبارت است از کاربرد موسیقی برای القاء آرامش، تسریع روند بهبود بیماری ها، بهبود عملکرد ذهنی و ایجاد سلامتی. افراد تحت درمان با موسیقی به وسیله راهنمایی های یک فرد متخصص که در این زمینه آموزش دیده یا زیر نظر یک موسیقی درمانگر دارای مجوز فعالیت به موسیقی های خاصی گوش می دهند و یا موزیک هایی را برای خود می سازند. موسیقی درمانگرها معمولاً از موسیقی برای ایجاد ارتباط استفاده می کنند. نکته مهم این است، اگرچه در سالهای اخیر استفاده از موسیقی درمانی بسیار رایج شده است، اما عمری طولانی بر آن گذشته و ریشه در تاریخی کهن دارد. البته درباره قدمت و تاریخ دقیق پیدایش آن بحث‌ها و اختلاف نظرهای فراوان وجود دارد. اگرچه برخی از کارشناسان عقیده دارند قدمت درمان با استفاده از موسیقی تقریباً به قدمت تمدن بشری است. تصور کنید یک کنفرانس یا یک امتحان مهم در پیش دارید. میخواید موضوع امتحان رو یاد بگیرید. صبح شروع کردید و الان سیاهی شب بر همه جا سایه انداخته، اما همچنان در نخستین صفحه و اولین سطور متن مورد نظرتون باقی موندید. هیچ چیزی یاد نمیگیرید و عصبی میشید. یعنی مشکل همیشگی به سراغتون اومده. مشکلی که پزشکتون از گذشته اختلال یادگیری نامیده. به یاد توصیه پزشکتون میافتید، ناخودآگاه شروع به زمزمه کردن میکنید. دستگاه پخش صوت یا گوشی تلفن همراهتون رو برداشته دکمه پخش صوت رو میزنید. نوای موسیقی همه جا رو پر میکنه. نغمه های دلانگیز موسیقی حس دلچسبی رو در وجودتون تنین انداز میکنه. کمی میگذره، شروع به خوندن متن جزوه میکنید. آرام آرام احساس شیرین درک موضوع و یادگیری ذهن شما رو پر میکنه. انگار معجزه‌ای رخ داده. شبانگاهانتون بخیر. از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزاریم. گاهی شنیدن یک قطعه موسیقی روح انسان رو جلا میده، احساسات و عواطف ما رو تحت تأثیر قرار میده و حالمون رو دگرگون میکنه. در این قسمت از نغمه صحت میخواییم تأثیرات موسیقی و به ویژه موسیقی معاصر رو در کمک به درمان اختلال یادگیری بررسی کنیم، با حضور دو مهمان برجسته که اینجا در استدیو همراه من هستند. جناب آقای شروین عباسی، آهنگساز، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر و برنده چندین جایزه آهنگسازی جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره موسیقی فجر، فستیوال آهنگسازی خانه موسیقی، فستیوال اورینت اوسیدنت و فستیوال آلفرد اشنیتکه و همچنین سرکار خانم دکتر ندا قدمگاهی، دکترای روانشناسی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی، استاد بخش علوم اعصاب و موسیقی درمانی دانشگاه، بنیانگذار و مدرس کارگاه‌های موسیقی درمانی دانشگاه‌های ایران، مدرس کارگاه‌های موسیقی درمانی در اختلالات روانپزشکی کودکان همچون اختلالات اوتیسم، بیش‌فعالی و اختلالات یادگیری و مؤسس و مسئول فنی کلینیک توانبخشی و توانمندسازی عصبی توانش از سال 1386. سلام بر شما جناب آقای عباسی، خوش آمدید.
سلام و خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون هستم در خدمت.
بسیار خوش آمدید خانم دکتر قدمگاهی عزیز، سلام بر شما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی خوشحال هستم که با مبحث موسیقی درمانی که واقعا یه نیاز جامعه است، افزایش آگاهی تو این زمینه، ما امروز در خدمتتون هستیم.
بسیار متشکرم از حضور شما، ما هم خیلی خوشحالیم که میزبان شما دو بزرگوار هستیم. خانم دکتر، امروز میخواییم در مورد تأثیر موسیقی درمانی بر اختلال یادگیری گفتگو کنیم. بد نیست اول خود اختلال یادگیری رو برای ما یه توضیح بدید، دقیقاً چه چیزی است؟
بله، خواهش میکنم. من اگر بخوام در مورد اختلال یادگیری با زبان ساده صحبت کنم، باید بگم که این اختلال یک بیماری عصبی رشدیه که کارایی فرد نسبت به سنش و مواردی که از اون انتظار میره کمتره. حالا هر چقدر اختلال شدیدتر باشه، سنین پایینتر متوجه میشن این اختلال رو، و هر چقدر شدیدتر باشه، سنین بالاتر. به عنوان مثال ممکنه یه فردی انقدر اختلال یادگیری شدید باشه که توی همون دو سال و نیم که باید رنگهای اصلی رو یاد بگیره دچار مشکل بشه و مادر تعجب کنه که چرا من هی دارم این رنگا رو میگم، همون روز یاد میگیره، فردا دوباره فراموش میکنه. یا حالا ممکنه بزرگتر باشن، وقتی درس‌های تخصصی تر میاد توی کلاس ششم، دبستان، هفتم، اینا دچار مشکلاتشون رو نشون بدن.
بله.
بچه‌هایی که دارای این نقص هستن یا ممکنه در سه‌حیطه اختلال خواندن، نگارش و نوشتن و ریاضیات مشکل داشته باشن، یا در تنها یکی از این حیطه‌ها. یعنی لزوماً اینجوری نیست که یک فردی اختلال یادگیری داره تمامی این آیتم هاش دچار مشکل بشه.
یعنی ممکنه در زمینه ریاضی بسیار هم یادگیری بالایی داشته باشه، استعداد بالایی هم داشته باشه،
دقیقاً همین
خواندن یا نگارشش با مشکل مواجه بشه.
من یه مراجعه رو داشتم که به سختی میخوند، بچه ای بود که کلاس اول دبستانش تموم شده بود و هنوز هجی کردن و بلد نبود، در حالی که وقتی سوالات ریاضی ازش پرسیدم اعداد دو رقمی رو ذهنی حل میکرد. میخوام بگم تا این حد میتونه به هم وابسته نباشه.
خب دکتر، به کودکی اشاره داشتید، ما در بزرگسالی همین اختلال رو میبینیم؟
بله، دقیقاً همینطوره. ببینین، این افراد، یه نکته خیلی مهم بر اساس DSM-5 هست، نباید هوش بهره پایین‌تر از حد نرمال داشته باشن.
بله.
یعنی IQ و یا هوش بهرهشون باید نرمال باشه. اختلالاتی مثل بینایی، شنیداری، حرکتی، اینها عامل مشکل یادگیریشون نباشه. همه اینا هیچ مشکلی توش نداشته باشن و فقط برمیگرده به اینکه یاد نمیگیرن، یا یاد میگیرن یادشون نمیمونه.
بله.
این افراد قطعا توی حافظه، قطعا در توجه، در ادراک دچار مشکلات اساسی و پایه‌ای هستن. خب وقتی اینا درمان نشن، به سنین بالاتر که میرسن، مشکلاتی حتی توی مهارت‌های روزمره زندگیشون یا ADLشون ما میبینیم. این افراد بزرگسال اصولا مثلا اگر اختلال ریاضی داشته باشن، دنبال شغل‌هایی نمیرن که با اعداد و ارقام سرکار داشته باشه. یا یک فردی، شما فکر کنین، اتفاقا توانمندی خوبی هم داره، موقعیت اجتماعی خوبی هم داره، ولی هنوز میبینین کلمات رو گاهن مثل سپاسگزارم اشتباه مینویسه و نگارشش میخوان یه متنی رو بنویسه، نمیتونه یه متنی رو به صورت روان و سلیس بنویسه. خواستم خدمتتون عرض کنم که شیوع این اختلال تو کودکان 5-15% و در مورد این بزرگسالی که فرمودین تا 4% ما بین بزرگسالها میبینیم این اختلالو.
و اونی کسانی هستن که درمان نشدن.
بله، دقیقاً به همین شکله. یکی از ابزارهای درمان در اختلال یادگیری که با تاکید عرض میکنم خدمتون، یکی از ابزارهای درمان ما موسیقی درمانیه. یعنی از موسیقی استفاده میکنیم که اون درمان و اون اهدافی که میخواییم رو در نظر بگیریم.
بسیار از شما متشکرم. اما آقای شیرین عباسی همینجا شاهد این گفتگو بودن، با دقت هم گوش میکردن. آقای عباسی، شما سال هاست که در حیطه تخصصی موسیقی دارید کار میکنید و افتخارات فراوانی هم به دست آوردید، اما آیا میدونستید که از موسیقی در مسیر درمان چه مشکلاتی همیشه استفاده کرد؟
بله، خب موسیقی درمانی و کارکرد موسیقی در حوزه درمان روان سابقه طولانی داره و نسبت به کارکردهای متفاوت موسیقی میتونه نتایج متفاوتی داشته باشه. البته تخصص من قاعدتا در این حوزه نیست، ولی من میتونم به این سمت برم که اصولا موسیقی رو چگونه باید شنید و از دل شنیدن موسیقی چه فاکتورهایی رو ما باید بهش بپردازیم. و اون چیزی که خیلی مهمه برای درک ما از هر نوع موسیقی با هر سبک و سیاقی که هست، یک مابعضای شنیداری، یک حافظه شنیداری که برای ما به وجود میاره، که خب خیلی از این درمانها به واسطه این حافظه شنیداری در ساختار موسیقی هست. وقتی صحبت از این میکنیم که موسیقی چیه، آیتم های خیلی عیانی رو کارکرد موسیقی داره، مثل ریتم، مثل تکرار که یک صدایی تکرار میشه، صدا زیر و بم میشه یک صدای زیر، مثل تفاوت صدای خانم ها و آقایون، و در طول زمان اگر بخوایم در نظر بگیریم یک صدای بیشتر کشیده میشه، یک صدای کمتر کشیده میشه. این همه موسیقی که ما میشنویم ویژگی رو دارن. حالا چگونه هست که یک سری از موسیقی ها رو ما میتوانیم جدا بکنیم با توجه به همین آیتم ها، که توی حوزه‌ای که حالا داریم در موردش بحث میکنیم کار کرد داشته باشه. اون چیزی که درک خود من هست از حافظه شنیداری، معمولا آدم ها وقتی با یک امر نوعی برخورد میکنن، مشخصا در همه مدیوم ها، چه تئاتر معاصر باشه، چه موسیقی معاصر باشه، چه هنرهای تجسمی معاصر باشه، یک ریاکشن ناخودآگاه منفی میدن،
مقاومتی وجود داره،
بله، کاملا که از یک عدم شناخت تقریبا مطلق داره میاد، که اون دستور زبان، اون تکنیک رو از لحاظ علمی نمیدونن و از لحاظ روانی اون حافظه دیداری و شنیداری براشون تربیت نشده.
بسیار از شما متشکرم. حتما به این موضوع پردازیم چون بسیار موضوع جذابی است. شما که داشتید صحبت میکردید من داشتم مرور میکردم که حافظه شنیداری من از چه موسیقی هایی شکل گرفته و چه نوع موسیقی هایی براش آشناتر هستن. اتفاقا ما در برنامه های گذشته نغمه صحت در مورد تأثیر موسیقی درمانی بر کنترل خشم و پرهاشگری و همینطور اضطراب، درمان اضطراب گفتگو کردیم. به این موضوع رسیدیم که همین حافظه شنیداری چقدر میتونه به ما کمک بکنه در درمان اضطراب. موسیقی هایی که برای ما در زمانهای خوشایند شنیده شدند اون حس رو دوباره ایجاد میکنن. اما از شما میخوام خانم دکتر قدمگاهی عزیز بپرسم، آیا در مسیر درمان اختلال یادگیری هم از همین روش استفاده میکنیم، یا دقیقا در مسیر درمان در اتاقهای درمان موسیقی درمانی شما چه اتفاقی میفته؟
بله، خواهش میکنم. آقای عباسی بزرگوار در صحبتاشون به چند تا نکته کلیدی و اساسی اشاره کردن که دقیقا از اون نکات ما در درمان بچه های اختلال یادگیری استفاده میکنیم. یکی از نکات بسیار مهمشون ریتم بود. ببینید، خیلی از بچه های اختلال یادگیری، خیلی هاشون در مهارت‌های ترسیمی و نوشتاری مشکل دارن. به اصطلاح ما میگیم موتور پلانینگ یا برنامه ریزی حرکتی ندارن. وقتی این بچه ها رو ارزیابی میکنیم میبینیم اصلا اینا ریتم حرکت ندارن. و وقتی که توی از موسیقی کمک میگیریم، از این ابزار کمک میگیریم، از سازهای پرکاشن آقای عباسی استفاده میکنیم که ریتم رو به اینا آموزش بدیم، میبینیم که وقتی ریتم ایجاد میشه در ادامهش اینا برنامه ریزی حرکتی براشون ایجاد میشه. برنامه ریزی حرکتی وقتی ایجاد بشه، من وقتی به یک کودک کلاس اول، دوم، سوم میگم که کلمات رو نباید درش بنویسی، نباید ریز بنویسی، در این ابعاد باید کلمات با هم فاصله داشته باشن، میتونه انجام بده. یا مثلا در مورد
دقیقاً درکی از این ماجرا پیدا میکنه.
بله دقیقاً، و ایجاد میشه در مغزشون. من میخوام راجع به نوروپلاستیسیته باهاتون صحبت کنم. یک خاصیتی خداوند متعال در مغز ما قرار داده به اسم نوروپلاستیسیته یا چسب نورونی. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی من یک قسمتی از مغزم به هر دلیلی عملکرد خوبی نداره، با توانبخشی که حالا توانبخشی الان ما اینجا داریم ازش به عنوان از موسیقی درمانی یاد میکنیم،
بله،
نورون‌های اطراف اون قسمت یا اون قسمت‌هایی که ما تحریک می‌کنیم، مثل الان توی همین مبحث ریتم، وقتی تحریک میکنیم نورون‌های قسمت‌های دیگه یاد میگیرن علاوه بر کار خودشون کار اون قسمت‌های آسیب دیده رو انجام بدن. و وقتی که ما داریم از سن طلایی درمان حرف میزنیم، دلیلش اینه که سن‌های پایین 0 تا 3 اوج نوروپلاستیسیت هست، 3 تا 6 باز هم نوروپلاستیسیت زیاده، ولی وقتی که همین جوری ادامه پیدا میکنه و سن میره بالا، سرعت نوروپلاستیسیت کاهش پیدا میکنه به طور چشمگیری. یا مبحثی که ایشون فرمودن در مورد حافظه شنیداری، ما توی موسیقی درمانی به اصطلاح